بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که از آیاتی که میشه این مدعا، یعنی اصل وجود حکومت در دین و این که خدای تبارک و تعالی به این مطلب اهمیت فوق العاده داده، آیات مسئله خلافته که خب در یکی دو جلسه یه مقدار این آیات رو مورد بحث قرار دادیم. در یک برداشت اجمالی میتونیم بگیم در قرآن کریم یک خلافت تکوینی برای انسان قرار داده شده. انی جائل فی الارض خلیفه. خب انی جائل فی الارض خلیفه، جعل، چون جعل تکوینیه، مسئله مربوط به خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. چون جعل در این آیه جعل تکوینیه، پس متعلقش هم باید تکوینی باشه. انی جائل فی الارض خلیفه، این خلافت میشه خلافت تکوینی. اما آیاتی که به انبیا می‌فرماید انا جعلناک خلیفتن فی الارض، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، این جعل جعل تشریعیه و چون جعل جعل تشریعیه، متعلقش هم یعنی خلافت باید یه امر تشریعی باشه. این آیه محل بحث هم آیه 55 سوره مبارکه نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. این وعده وعده تکوینی نیست، این وعده وعده است که تشریعیه، یعنی خدا داره می‌فرماید در همین عالم دنیا من یک سنتی دارم و یک قانونی دارم و اون این است که الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات رو خلیفه قرار میدم. عرض کردیم استخلاف یعنی جعل و شخص آخر خلیفه، یه شخص دیگری رو خلیفه قرار دادن، این رو تعبیر به استخلاف میکنن. این پس یک نکته که ما در قرآن هم خلافت تکوینی داریم هم خلافت تشریعی. خلافت تکوینی برای همه انسان هاست. درست شأن نزول در مورد حضرت آدم بوده و خلقت آدم بوده، ولی هر انسانی خلیفت الله هست تکوینن. هر انسانی مظهر خدای تبارک و تعالی هست تکوینن. و حالا این خودش یک بحث مفصلی داره که اصلا خلافت تکوینی یعنی چی. اما خلافت تشریعی به معنای حکومته. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، این خلافت تشریعیه. خلافت تشریعی به معنای حکومت. یک شعبه ای از خلافت تشریعی قضاوته، والا اصل خلافت تشریعی همون مسئله حکومت و اینکه مردم باید در دایره حکومت این نبی یا این ولی خدا قرار بگیرند. اون جل همون خلقت اونجا. باشه، یعنی خلقت رو، یعنی خالق فی الارض خلیفه، اون جل مسلم در اونجا جل تکوینیه. چون جل تکوینیست پس متعلقش هم که خلافته باید تکوینی باشه. چرا؟ خب ما همین رو داریم این روز عرض میکنیم. این البته مطلبی بود که همون روزم بعد از درس برای بعضی از آقایون در اون جلسه که بعد از درس هست اونجا، همونجا من عرض کردم، اما دیدم که حالا تو خود درس هم باید این رو مطرح بکنیم. ببینید ما خلیفه در انی جائل فی الارض خلیفه با یا داوود انا جعلنا که فی الارض خلیفه رو نمیتونیم یک معنا بکنیم با قرائن. البته اونجا قرائن وجود داره برای اینکه این جعل جعل تکوینیه، چون خدای تبارک و تعالی در مقام خلقت آدمه داره خبر میده به ملائکه، ولذا ملائکه عرض کردن و در مطلبیشون به خدای تبارک و تعالی این رو گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها. این یفسد و اینا همه تکوینیه، یعنی کارش اینه، یعنی ذات این موجود اینه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این یعنی ذات این اینه. خب اینا همه قرینه است برای اینکه این جل جل تکوینیه نه جل تشریعی. اما در اون آیه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم، این فحکم که همون خودش حکومته، باز قبلا آیات حکم رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم حکم یکی از مصادیقش قضاوته. فحکم بین الناس بالحق، حکومتت هم باید بالحق باشه، با همون قانون الهی باشه، نه با هوا و هوس خودت، نه با میل شخصی خودت. حکومتی که اسلام مطرح میکنه بر محور حق، بر محور دستور خداست، یعنی هیچ امیال نفسانی و هوا و هوس‌های نفسانی ذره ای نباید درش باشه. همین که امام هم رضوان الله تعالی علیه در جواب اونهایی که میگفتن آقا ولایت فقیه استبدادیه، میفرمود استبداد موضوعش، حالا این بیانیست که من دارم توضیح میدم فرمایش امام رو، رو بیان فنی و فقهی امام یه جوری فرمودن که همه مردم هم بفهمن، اما موضوعش، موضوع استبداد اونجاییست که هوا و هوس و امیال نفسانی در اشتخالت داشته باشه. اما جایی که موضوع حقه، فحکم بین الناس بالحق، در واجبات، در محرمات، در معاملات، در عبادات، در انکهه، در اطعمه، در اشربه، هر چی که حقه. ببینید این باز یه ذهنیتی تو ذهن ماست که اصلا حکم به حق یعنی قضاوه. نه، در همه چی حق چیه؟ عبادت، عبادت حق داریم، عبادت باطل داریم. در معاملات معامله حق داریم، معامله باطل داریم. نکاح حق داریم، نکاح باطل داریم. جزای دنیوی، حدود و دیات به حق داریم، باطل داریم. فحکم بین الناس بالحق. خب این قرینه می شود برای اینکه این جعل در این انا جعلنا که خلیفتن فی الارض جعل تشریعیه. وقتی جعل جعل تشریعی شد خلافت هم می شود خلافت تشریعی. بفرمایید. بله.
بله.
چرا؟ نه ببینید آقای اجازی، قرآن سبکش اصلا همینه، یعنی اصلا قرآن یک موضوعی رو توی آیه ممکنه محدود باشه، ذیل آیه کبرای کلی بیان میکنه، یا آیه بعد یک کبرای کلی بیان میکنه. این نمیشه بگیم آقا چون تو آیه قبل اختلاف بوده پس اینم حتما همینه. اولا تو این آیه بحث اختلاف نیست. فحکم بین الناس بالحق، یعنی نه اینکه هر جایی مردم اختلاف کردن به تو مراجعه کردن تو حکم به حق بکن. این یک مصداقی از اون معنایست که آیه داره. تو حکم بکن، یعنی حکومت کن به محور حق در میان مردم. اونجایی هم که اختلاف کردن قضاوت به حق بکن. او یه مصداقشه. به عرض کردم آیات حکم رو بررسی کردیم، در لغت هم حکم برای قضاوت نیامده. حکم یک مصداقی از اون معنایی که داره قضاوته. حکم یعنی منع، یعنی یه حرفی که آخر فصل الخطابه. این فصل الخطاب اعم از باب اختلاف در نزاها باشه یا در غیر نزا باشه. میگیم آقا فصل الخطاب در حلال و حرام کیه؟ خدا. ما نمیتونیم یه چیزی رو خودمون حلال کنیم حرام بکنیم، یا رئیس یه کشوری بیاد بگه این حلال اون حرامه. هیچ که حق نداره. خدا میتونه حکم بکنه که چی حلال است چی حرامه. خب این اتفاقا چرا؟ اینا همه معید خلافت تشریعیه، برای اینکه این خلافت تشریعی قایتش این است که مردم وارد شرک نشن. اگر قانون خدا جاری نشود همه مبتلا به شرک میشن، همه از راه توحید خارج میشن. اصلا این قانون الهی برای این است که همه اون معرفت حقیقیه به خدای تبارک و تعالی پیدا کنن. یعنی مطلبی که حالا قبلا هم از مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه گفتیم و خیلی مطلب محکمیه آیون، ایشون میفرماید تمام قوانین اجتماعی اسلام مقدمه قوانین فردیه، مقدمه قوانین عبادی فردیه. قوانین فردی مقدمه است برای معرفت الله، برای رسیدن معرفت خدا. او وقت میگن اگر از این قوانین اجتماعی و این قوانین فردی یک خلل و مایی درش به وجود بیاد، در این منظومه قوانینی که داریم آدم بخواد یکی رو جا به جا بکنه، یه حلالی رو حرام بکنه، حرامی رو حلال بکنه، چه در قوانین اجتماعی چه در قوانین فردی، باب معرفت الله بسته میشه، دیگه نمیتونه معرفت الله پیدا کنه. یعنی اگر کسی نماز صبحش رو 3 رکعت خوند، این دیگه نمیتونه معرفت الله پیدا کنه. اگر نماز ظهرش رو بر غیر از اونی که خدا فرموده یا سایر واجبات چه عبادی چه غیر عبادی بر طبق اون چه که خدا فرموده، حالا چی آدم چجور بخواد تشبیه بکنه. ببینید فرض کنید که اگر یک برقی رو متصل بکنن به یک منبعی و به وسیله اون منبع هزاران لامپ روشن میشه، خب اگه تو اون منبع که سیستمی داره یه خلل پیدا شد تمام اینا از بین میره. این عبادات و این دستورات اسلام هم همینه. خب چی؟ بهشت؟ نه، بهشت گوشه ای از اون آثارش، اصلش معرفت به خداست. یعنی حالا بهشت هم خدا قرار داده، اهل ایمان و عمل صالح هم اونجا میرن، ولی فوق او مقصوده. آخه همین گفتن یه منبری از بهشت میگفت، از نعم بهشت میگفت، بعد یه کسی گفت خب آه خدا همین دنیا میذاش ما باقی ببونیم برای همیشه، این خورد و خوراک هم همینجا میذاش، چه حال بر چه دیگه عالم دیگه رو قرار بده؟ نه، اصل معرفت خداست، اصل کماله، اصل این است که وجود ما گوشه ای از خدا بشه، این وجود ما الهی بشه، بریم بالا، این اصله. حالا بهشت و نعمات بهشت و اینها هم یک جزای طبیعی است و در مرحله دوم قرار داره. نه، تفاوت نداره، برای اینکه حکومت عرض میکنم که حالا ایشون از این جهت بیان میکنن که احکام حکومت مجموعه ایناست، یعنی قوانین اجتماعی و قوانین فردی، این تمام جزئی از اجزای حکومته. شما یه وقت حکومت رو فقط قوانین اجتماعی میگیرید، این درست نیست. حکومت یعنی پیامبر خدا میاد میگه نماز بخون، روزه بگیر، جنگ برو، اینا همیشه جنگ جز قوانین اجتماعیه، جهاد جز قوانین اجتماعیه، امر به معروف و نهی از منکر جز قوانین اجتماعیه. خب بله، جهل تکوینی، بله جهل تکوینی که روشنه، ما دو جور جهل داریم. من فکر میکردم این مطلب واضحی باشه. بله، جهل تکوین هم خلق، آقا هم خلقه. چی؟ یعنی که من دارم یک موجودی که اسماء من رو میدونه و علم الاسماء کلها، اسماء کلها. ببینید این تمام همینه، یعنی یک موجودی که خودش این علمم معناش این نیست که به علم حصولی این انسان عالم به اسماء الهی میشه. اصلا وجود انسان مظهری از اسماء الهی. خدا علم داره، اینم علم داره. خدا قدرت داره، اینم قدرت داره. خدا حیات داره، اینم حیات داره. خدا خلق داره، اینم خلق داره. نفس ما خالقه. الان شما تو نفستون میتونید یک موجوده مثلا عجیب و غریب رو خلق بکنید. این رمان هایی که نوشته میشه خیلیش خلقه، خلق نفسه. خلق باز گوشه ایست از صفات خدا، خالقیه. اینا تو موجودات دیگه نیست، تو موجودات دیگه چنین چیزی وجود نداره. لذا انسان مظهر اسماء خداست، مظهر تکوینی اسماء خدا. البته این مظهر تکوینی ممکنه یک عواملی کنارش بیاد، مثل همین عبادت، مثل علم، درس، این رشد میکنه، اون هی این اسماء الهی در انسان رشد میکنه و هر آنی از انسان یک وجود جدیدی رو ایجاد میکنه. و از اون طرف ممکنه شیطان بیاد غلبه پیدا بکند، به طور کلی این انسان بشود اولائک کل انعام بل هم ازل، اینم میشه. لذا ولی این جل، حالا من ندیدم توی تفاسیر، ولی علال قاعده بالاخره این رو باید بهش تصریح کرده باشن که این انا جعلنا فی الارض خلیفتن در قضیه حضرت آدم با یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، دو جور جعله. اون جعلش تکوینیه، این جل جعله تشریعیه. ارزوام تکوینی دیگه، بله. ولی زمان علم حصولی نیست، علم حضوریه، علم حضوری تکوینیه. یعنی خدای تبارک و تعالی اینطور نبود که آدم رو خلق بکنه، بعد جبرئیل رو بفرسته بگه یکی از اسامی خدا حیه، یکی از اسامیش قیومه، یکی از اسامیش نمیدونم چیه، اینطور نبوده. خود خلق حضرت آدم مقرون به علم و اسماء، به نحو علم حضوری. خب حالا از بحث خیلی دور نشیم، ولی اینکه واقعا این بحث ها هنوز حقش ادا نشده، یعنی انسان به تفاصیل که مراجعه میکنه اون طوری که ما هم نمیتونیم حقش رو ادا کنیم، هزاران نفر جمع هم بشن قرآن نمیشه حقش ادا بشه، یجری مجرى الشمس والقمر، ولی باز همین تفکیک کنن که آقا ما دو جور جعل داریم، یه جعل تکوینی داریم، یه جعل تشریعی داریم، یه خلافت تکوینیه داریم. حتی تو عبارات علامه هم، حالا شاید هم جاهای دیگه، من تو این قسمت بعضیش دیدم، ممکنه جای دیگه فرموده باشن اما ندیدم اینجا. حالا شاه درسته همینطوره، یعنی این مطلبی است که واقعا آقایون عرض می شود که ببینید، یا از باب این بوده که هیچ وقت فکر نمی کردن چنین چیزی عملی باشه. و چرا دیگه؟ همون زمانی هم که امام رضوان الله تعالی علیه حرکت رو آغاز کرد، حتی خود امام هم نمی دونست به این نتیجه می رسه، نمیدونست. شما نامه های امام رو در نجف، بعضی از بزرگان قم نامه نوشتن به امام که اینا خوندنی اون نام، اون جواب هایی که امام دادن. البته سر یه قضایای شخصیه و بیتیه و مرجعیت و این حرف هاست، امام اونجا در یکی از جواب ها می نویسن که من که دارم سالهای آخره و روزهای آخر عمر خودم رو طی میکنم، هرگز به این مسائل فکر نمیکنم. حتی اون نویسنده محترم میگه آقا مثلا اصحاب شما این حرف رو راجع به فلان آقا زدن، جلو اینها رو بگیرید. ایشون میگه من اصحابی ندارم، من کسی رو ندارم اینجا، و من عجیبم اینست. اون نامه خوندنی عرض میکنم، ایشون نوشتن من از وقتی وارد نجف شدم با خدا عهد بستم که نسبت به تنقیص کسی یا تعریف کسی کلمه‌ای و شطر کلمه‌ای نگم، و دارم روزهای آخر عمر خودم رو طی می‌کنم. و همین مثلا اینطور، خود امام اصلا فکر نمی‌کرد به این نتیجه برسه، یاران امام فکر نمی‌کردن. حالا داره الکلام یا جرور کلام میشه. مرحوم والد ما وقتی یأس تبعید شدن، که خب ما هم بودیم خدمت ایشون اونجا، ایشون شرح تحریر الوسیله رو در همون ایام تبعید در یأس شروع کردن. این رو بعدها که انقلاب پیروز شد، چون تا قبلش ما نمیدونستیم این شرح تحریر الوسیله امامه، میخواستن این مکتوم بمونه. خب زمان طاغوت بود، اصلا زمان طاغوت نمیشد رساله فارسی امام رو فروخت یا خرید، روش چیز دیگه مینوشتن. عرض میکنم که ایشون فرمودن من فکر کردم که خب حالا آقای خمینی، یا رو به تعبیر اون زمان، حرکتی آغاز کرد، این همه حق داره بر حوزه ها، بر شیعه، الانم که نجف سالهای آخره، من باید یه کاری بکنم این مرد تا اندازه تو حوزه ها باقی بمونه. فرمودن خدا این فکر رو به ذهن من آورد که من شرحی بر کتاب ایشون بنویسم، که خب الان 27 جلد هست این شرح تحریر الوسیله امام. میخوام بگم یاران امام فکر نمی‌کردن امام به این نتیجه میرسه، اما دیگه این عنایت خدا شد. واقعا آقا یک عنایتی خاص از خدای تبارک و تعالی شد. حالا تا چقدر ما قدر این عنایت رو بدونیم. باز همون ایام، یعنی حالا در دهه اول انقلاب و دهه دوم، مرحوم والد ما همیشه این نصیحت رو میکردن، میفردن خدا تضمین نداده که این انقلاب رو نگه داره. این بستگی داره به اینکه ماها چقدر قدردان باشیم، اون مسئول چقدر وظیفه‌ش رو درست انجام بده. هر کسی، طلبه غیر طلبه، بازاری غیر بازاری، چقدر وظیفه‌ش رو درست انجام میده. اگر قدردان نباشیم این نعمت از ما خدای نکرده سلب خواهد شد. حالا این که میفرمایید خب حالا آقایون یا اصلا همچین چیزی باورشون نمی آمد، یا اینکه بالاخره خب ببینید آقای کریمه الان ما داریم آیات رو میخونیم، این آیات به خوبی ظهور در مسئله حکومت اسلامی داره. ما الان چند دسته آیات رو دالا بررسی کردیم، خب نکاتی در تفسیر المیزان نکاتی وجود داره که در این هزار و چند صد ساله قبل نبوده. بگیم آقا اینا رو چون دیگران نگفتن شما پس دارید باطل میگید، این نمیشه همچی حرفی زد. اینا هست در قرآن، هم در قرآن هم در روایات. خود ولایت فقیه رو که از صاحب جواهر میگه کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه طعم فقه رو نچشیده، منتها تو دائرش مقداری بحث بوده، ولی اصلش رو که همه قبول دارن، اصل ولایت فقیه رو دیگه داره بحث بین الاثنینی میشه. آه بحث میمونه. آه خیلو بله خیلو. حالا اصلا این که کار پارسال و امسال ما داریم دنبال میکنیم برای این است که همین خلأ رو پر کنیم. خب کار نشده. بله کار نشده. یعنی واقعا بید شما این جمله رو امام تو کتاب البیعش کی نوشته؟ الاسلام و الحکومه. اون موقعی که چون در قوم مکاسب محرمه رو یه مقدار فرموده بودن، بعد حتی بیع رو هم یه مقدار گفتن، چون مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی رضوان الله علیه همین تغییرات بیع ایشون در قوم رو یه مقدار نوشت و یک جلد ظاهرا چاپ شده. دوباره که رفتن نجف، حالا یا از اول شروع کردن یا دنبالش، رو اونجا نوشتن. یعنی بین سال 1343 و 57، بین مثلا حول و حوش سال 50، الان 50 سال از این عبارت میگذره. همین عبارت هم نیامدن درست معنا بکنن، نیامدن. کی نیامده؟ یعنی حوزه ها، حوزوی ها نیامدن درست معنا بکنن، چون این عبارت غیر از حوزوی کسی دیگه نمیتونه از عهدش بر بیاد. نیامدن. حالا این عبارت یک فقیهه، وقت بعد ما توقع داریم آیات قرآن همه جزئیات ازش تا حالا استخراج شده باشه. این بحث حکومت واقعا بحث مهمی است و ما باید اول مسئله قرآنیش رو به ما، یه مسئله به این مهمی رو که نمیشه قرآن مطرح نکرده باشه. کما اینکه در بحث مهدویت، خب ببین آقا بحث مهدویت که پایان کار دنیاست، یعنی پایان تمام ارسال رسول و انزال کتب و تکوین و تشریع و اینا همش به قضیه مهدویت میخواد ختم بشه. خب من یه وقت فکر کردم این رو باید از قرآن بیرون بیاریم ما، که بحث مفصلی دارم راجع به آیات مهدویت در قرآن، که یکیش همین آیه 55 سوره نوره، البته هنوز چاپ نشده متاسفانه، ولی خب باید از ما حالا میخواییم برای مهدویت به بعضی از روایات تمسک کنیم، بعدم بیان بگن آقا این روایت خبر واحده، سندش چطوره، سندش ضعیفه. خب آقا باید قبل از روایات ما بیاییم اساس این که آقا یک زمانی یک وعده الهی وجود داره، همین آیه که الان داریم میخونیم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یه وعده الهی وجود داره، این وعده محقق خواهد شد. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این مربوط به اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. عرض میکنم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اینا همه مربوط به اون زمانه. لذا باید با قرآن بیشتر کار بکنیم، همین مباحث حکومت رو بیشتر باید از قرآن استفاده کرد. خب عرض بکنم چند نکته رو باز عرض بکنم من. ببینید مرحوم آقای طباطبایی این آیه رو فرمودن که تا زمان ما مصداق پیدا نکرده، مربوط به یک مجتمع صالحه. حتی اصرار دارن که این وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یه وعده ایست به یک گروه، که یه زمانی یک گروه صالحی خدا براشون استخلاف قرار میده، خدا دینی قرار میده که اون دین محور همه امور اونا باشه، یک امنیتی قرار میده و این گروه و مردم در اون زمان یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، و تأکید دارن که اصلا بحث شخص خاص و اینها نیست. میفرمان این گروه در زمان حضرت حجت هست، ولی باز میخوان بگن آیه مربوط به خود شخص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. تعبیرشون اینه، مراد از لیستخلفنهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الارض كما ورثها الذين من قبلهم من الامم الماضين اولي القوه والشوكه وهذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم من دون ان يختص باشخاص خاصه اما اراده الخلافه الالهيه به معنی الولای علی المجتمع کما کانه لداوود. ببینید اینجا دیگه ایشون تصریح کرده اون خلافتی که داوود داشت خلافت تشریعیه، این خلافت الهیه خلافت تشریعیه، و سلیمان و یوسف و هی السلطنت الالهیه فمن المستبعد ان یعبرن انبیائه الکرام به لفظ الذین من قبلهم. ایشون می‌فرماید اگر اینطور باشه لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، و وقت کما استخلف الذین من قبلهم رو بخوایم تطبیق کنیم بر داوود و یوسف و عرض می‌کنم که سلیمان، می‌فرماید دعوا به قرآن این نیست که از انبیاء گذشته با الذین من قبلهم یاد بکنه. قرآن وقتی میخواد انبیاء قبل رو میگه رسولون من قبلک، رسولون من قبلی این تعبیر رو داره، ولی الذین من قبلهم نمیاره برای انبیاء گذشته. خب ببینید آیون، سوال از مرحوم آقای طباطبایی این است که مجتمع صالح مگر بدون رئیس صالح میشه اصلا؟ بگیم خدا اصلا یه مجتمعی که این مجتمع صالحن، ولی بحث استخلاف نیست. خب بحث استخلاف نیست، آیا خود مجتمع را خدا مستخلف قرار داد؟ اینجا لیستخلفنهم فی الارض، مجتمع رو ایشون میخوان بگن که مستخلف قرار داد. خب مجتمع چجور میشه که بگیم آقا هر کسی اینجا خلیفه تشریعیه خداست؟ یعنی در یه زمانی میاد 1,000,000 آدم رو خدا هر کدوم رو خلیفه و سلطنت الهیه بهشون میده؟ خب ایشون میگه نه، نمیگیم سلطنت الهیه، لیستخلفنهم یعنی مجتمع صالحه. خب این خیلی خلاف ظاهر آیه است، یعنی اصلاً آمدن استخلاف را به مجتمع صالح معنا فرمودن. نه خیر، استخلاف همون ظهور در اعطاء الخلافت الالهیه است، منتها از باب اهمیت یا از باب تکریم. بگیم آقا وقتی یه نفر از خود شما، یعنی از قوم صلحا، از اتقیا، وقتی او رئیس شد، انگار خودتون همتون شدید رئیس. این اضافه لیستخلفنهم یعنی یک کسی رو خدا خلیفه به عنوان اعطای خلافت الهیه میکنه و در نتیجه خودتون دیگه آقای خودتون میشید، شبیه اونجی که امام در همین نظام اسلامی میفرمود. این استخلف لیستخلفنهم خیلی خلاف ظاهره که ما بیاییم به قومون و مجتمعون مؤمنون صالحون. پس ببینین اولین اشکالی که ما بر فرمایش ایشون داریم که شما خیلی خلاف ظاهر دارید معنا میکنید. استخلاف اعطاء الخلافه الالهیه است. اعطاء الخلافه الالهیه متعدد که نمیتونه باشه، یعنی خدا داره وعده میده به این الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات که اینها را خلیفه قرار میده. اینها رو خلیفه قرار میده به این است که یک کسی که معصوم باشه، از همه اینا بالاتر باشه، او رو به عنوان ولی و رئیس قرار میده و در حقیقت مثل و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه. معناش این نیست که همشون امام باشن، یک نفرشون امام میشه، به برکت او بقیه هم همون عنوان رو احتراماً پیدا میکنن. پس ببینید این خیلی خلاف ظاهره و عرض کردم هرچی ما دقت کردیم و گفتیم یه استرابی وجود داره در فرمایش ایشون. از یه طرف مسئله رو میخوان رو قوم ببرن، از یه طرف هم میگن نه، آیه ظهوری در شخص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نداره. این یک نکته. حالا وقت گذشت، حالا تو تکمیلش اگر حیاتی بود انشالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.